صفحه 638 فرانس که در قبال ادله آلبر تقریبا مجاب شده بود آهی کشید و گفت: دوست عزیز، هرچه می خواهید بکنید و من هم از گفته های شما استفاده کردم، ولی نمی توانید منکر شوید که کنت دوموند کریستو مردیست عجیب و معلوم نیست که برای چه قصد دارد به پاریس مسافرت کند. آلبر با لحنی که نیمی شوخی و نیمی جدی بود اظهار کرد که کنت دوموند کریستو مردیست نوپرور و برای این به پاریس مسافرت می نماید که در مسابقه جایزه مونتیون شرکت کند و من بعد از اینکه کنت وارد پاریس شد خواهم کوشید که یکی از جوایز مونتیون را به او بدهند و چون فکر می کنم که صحبت ما راجع به کنت تمام شده، خوب است که دیگر از این مقوله صحبت ننماییم و غذا بخوریم، زیرا من خیلی گرسنه هستم. توضیح حاشیه: مونتیون که در سال 1820 میلادی در سن 90 سالگی فوت کرد، یک فرانسوی نوپرور بود که اموال خود را وقف کرد تا از محل درآمد آن هر سال 3 جایزه به نوپروران و نیکوکاران داده شود و تا 30 سال بعد از مرگ او این جوایز داده می شد. ادامه متن: فرانس هم که گرسنه بود این گفته را پذیرفت و دستور دادند که استاد پاسترونی مدیر مهمانخانه برای آنها غذا بیاورد و روز دیگر در ساعت 5 بعد از ظهر دو دوست جوان از یکدیگر جدا شدند، زیرا آلبر قصد داشت که به پاریس مراجعت نماید و فرانس می‌خواست به ونیز برود. آلبر با اینکه از کنت قول گرفته بود که در روز معین در پاریس به خانه اش بیاید، باز قبل از اینکه سوار کالسکه شود یک کارت ویزیت از جیب خود بیرون آورد و رویش این کلمات را نوشت: ساعت 10:30 بامداد روز 21 ماه می و خانه شماره 27 خیابان هلدر در پاریس فراموش نشود. و کارت مزبور را به دست یکی از خدمه مهمانخانه داد تا اینکه به کنت تقدیم نماید و آن وقت به راه افتاد. صفحه 639 فصل 39 میهمانان یک ضیافت کوچک. اینک می‌خواهیم خوانندگان خود را با خیش به پاریس ببریم و در روز 21 ماه می خانه آلبر را به آنها نشان بدهیم، زیرا در آن روز در آن خانه وسایل پذیرایی از کنت دوموند کریستو و کسانی که آلبر به مناسبت آمدن کنت از آنها دعوت کرد فراهم شده بود. آلبر دو مورسر در یک کوشک واقع در خانه پدرش زندگی می کرد و کوشک مزبور در قسمتی از آن خانه قرار داشت و فقط دو پنجره آن کوشک به طرف خیابان باز می شد و بقیه پنجره ها یا به سوی باغ بود و یا به سوی حیات. غیر از آن کوشک که آلبر در آن زندگی می کرد، یک عمارت بزرگ هم در آن خانه بین حیات و باغ وجود داشت که معماران دوره امپراتوری ناپلئون آن را ساخته بودند و همه می دانند که معماران آن دوره بد سلیقه بودند و نمی توانستند خانه های زیبا بسازند. این است که خانه مزبور به طرزی ناپسند بناگردیده بود و در آن خانه پدر و مادر آلبر زندگی می کردند. مقابل خانه مزبور، یعنی مقابل عمارت و حیات و باغ، در طول خیابان یک دیوار تارمی قرار داشت. دیوار مزبور را با تارمی های آهنی که روی آن رنگ زرین زده بودند ساخته و در فاصله های 4 متر ستون های کوچک به وجود آورده و روی هر ستون یک گلدان گل نهاده بودند و آن گلدان ها در فصل بهار که فصل گل است منظره زیبا به دیوار خانه می داد. وسط آن دیوار دروازه‌ای به نظر می رسید که کالسکه ها از آن وارد خانه می شدند یا خارج می گردیدند و در گوشه دیوار خارجی دری بود موسوم به درب سرویس، مخصوص ورود و خروج خدمه یا کسانی که برای منزل خاروبار می آورند و گاهی ارباب خانه هم موقعی که پیاده از منزل خارج می شد از آن در بیرون می رفت. و اما آلبر از این جهت در آن کوشک زندگی می کرد که مادرش فرزند خود را دوست می داشت و نمی خواست که پسر جوانش دور از وی به سر ببرد. در این حال همین مادر می دانست که آلبر فرزند او دیگر یک کودک نیست، بلکه مردی است جوان که باید با استقلال زندگی نماید ولی زان کوشک را اختصاص به سکونت فرزند داد تا اینکه پسرش میهمانان خود را در آن بپذیرد. آلبر در آن کوشک مثل تمام جوانان مجرد و ثروتمند زندگی میکرد، یعنی اوقات خود را صرف چیزهایی مینمود که تا انسان ثروت نداشته و در این حال مجرد نباشد نمیتواند آنطور زندگی کند. یکی از اشتغالات آلبر و کوچکترین آنها این بود که از دو پنجره که به طرف خیابان باز می شد خیابان را تماشا می کرد و تماشای منظره خارجی برای جوانها خیلی ضروری است، زیرا جوان احتیاج دارد که روزی اقلن یک مرتبه در دنیای خارج از خانه زندگی نماید یا اینکه آن جهان را از پنجره های منزل خود ببیند. یکی دیگر از اشتغالات آلبر این بود که از راه یک درب کوچک، یعنی غیر از دو در که بدان اشاره شد، میهمانانی را در خانه خود میپذیرفت. درب مزبور طوری کوچک و غبارآلود بود که به نظر هیچ کس نمی رسید و حتی دربان خانه و خدمه دیگر هم بدان توجهی نداشتند و تو گویی از روزی که آن کوشک را ساختند درب مزبور فراموش کردید، ولی قفل و دستگیره آن به طور مرتب روغن می خورد، به طوری که بدون هیچ صدا باز می شد و لذا کسی نمی فهمید چه موقع یک نفر از آن در وارد کوشک آلبر گردیده یا از آن خارج شده. درب مزبور که بهتران است نامش را درب پنهانی بگذاریم، بعضی از شبها مثل درب غار علی بابا و 42 بغداد با یک اسم شب گشوده می شد و شخصی که می خواست از راه آن درب وارد منزل آلبر شود با طرزی مخصوص دقلباب می کرد و آن وقت کلماتی مرموز بر زبان می آورد و سپس خود آلبر در را به رویش باز می کرد. و همواره این گونه اشخاص که در شب با تشریفات مخصوص وارد خانه آن جوان مجرد می شدند، صدایی نمکین و صورتی زیبا داشتند و معلوم بود که از جنس لطیف می باشند. اگر شخصی از آن درب پنهانی وارد کوشک آلبر می گردید، از یک راهروی عریض می گذشت و می دید که در طرف راست آن راه رو اتاق غذاخوری آلبر قرار گرفته، پنجره‌های آن به طرف حیات باز می شود و در طرف چپ راه رو سالن پذیرایی کوچک او واقع شده که از پنجره‌های آن می توانستند باغ را ببینند. توضیح حاشیه: در خانه‌های اروپاییان مثل بعضی از خانه‌های تهران دو سالن پذیرایی هست، یکی بزرگ برای پذیرایی هایی که عده کثیر از میهمانان در آن حضور به هم می رسانند و دیگری برای پذیرایی های بدون تکلف و کوچک از خویشاوندان و دوستان خصوصی و آن را به اسم سالن کوچک می خوانند. ادامه متن: این دو سالن در طبقه اول کوشک قرار داشت و در فصل بهار گلهای خزنده و بالا رونده باغ و حیات طوری جلوی این پنجره ها را می گرفت که کسانی که در حیات یا در باغ بودند نمی توانستند درون سالن کوچک را ببینند و نه درون اتاق غذاخوری را. در طبقه فوقانی کوشک آلبر 3 اتاق وجود داشت، یکی سالن پذیرایی بزرگ و دیگری یک اتاق خواب و سومی یک اتاق خصوصی. در طبقه دوم اتاق خصوصی با اتاق خواب ارتباط داشت و به وسیله یک درب پنهانی به پلکان مربوط بود و این موضوع نشان می داد که آلبر خانه خود را طوری ساخته یا تغییر شکل داده که بتواند کسانی را در خانه خود بپذیرد بدون این که دیگران، یعنی اهل خانه، بفهمند که وی دارای میهمان می باشد. در طبقه دیگر، یعنی طبقه سوم آن کوشک، یک نوع سرپوشیده بزرگ وجود داشت که می توانستند آن را کارگاه یا انبار بنامند. در آن سرپوشیده جعبه هایی به نظر می رسید که نشان می داد آلبر در ادوار مختلف زندگی خود هوس هایی داشته که هر یک از آن هوس ها را بعد از به وجود آمدن یک هوس جدید ترک کرده است. مثلا در آنجا مقداری ادوات موسیقی از ویولون و تار گرفته تا شیپور و نیلبک به نظر می رسید و نشان می داد که جوان مزبور در دوره ی زندگی خود به هوس افتاده بود که موسیقی بنوازد. در یک طرف دیگر از آن انبار سپایه نقاشی و انواع رنگ ها و قلمموهای گوناگون جلب توجه می نمود و آشکار می کرد که جوان مزبور بعد از اینکه چندی با ادوات موسیقی سرگرم بود تغییر ذوق داده در صدد برآمده است که نقاشی کند. در یک طرف انبار هم انواع شمشیرهای مخصوص شمشیربازی و دستکش‌های بوکس و چوب‌های کوتاه و بلند توجه بیننده را جلب می‌کرد. زیرا در آن دوره جوانان متجدد فرانسوی که می‌خواستند مطابق روز باشند، خود را مکلف می‌دانستند که سه فن را بیاموزند. یکی فن شمشیربازی و دیگری فن بوکس زدن و سومی فن چوب زدن که دارای قواعد مخصوص می‌باشد. و آلبر برای فرا گرفتن آن سه فن مدتی اساتید فنون مزبور را به آن کارگاه یا انبار می آورد و نزد آنها تعلیم می گرفت. سایر چیزهایی که در آن انبار وجود داشت عبارت بود از اشکافهایی از نوع اشکافهای عهد فرانسوای اول پادشاه فرانسه، پر از ظرفهای گوناگون از هر قبیل، مانند ظروف چینی و ظروف مشرق زمینی، یعنی ظرفهای هندوستان و ایران، و ظرف‌هایی که در قرون وسطا در اروپا می‌ساختند. و ما اگر بخواهیم شرح هر یک از ظروف مزبور را بدهیم، این سرگذشت مبدل به یک رساله ظرف‌شناسی خواهد شد و موضوع اصلی از دست خواهد رفت. در آن انبار صندلی‌های راحتی بزرگ هم که از زیر دست نجاران و مبل‌سازان قدیم بیرون آمده بود، جلب توجه می‌کرد. و چون دو عدد از آن صندلی‌ها علامت گل زنبق را داشت، بعید نبود که هانری چهارم پادشاه قدیم فرانسه یا سولی صدر اعظم وی روی آن مبل نشسته باشند. ویژه آن که علاوه بر گل زنبق علامت تاج سلطنت هم در آن دو صندلی به چشم می رسید. توضیح حاشیه: شکل گل زنبق به طوری که در حجاری های تخت جمشید در فارس دیده می شود، در ایران قدیم علامتی خاص بوده و هنوز معلوم نیست که آیا از علایم سلطنتی به شمار می آمده یا اینکه مفهومی دیگر داشته و مثلا از تزئینات مقدس مذهبی بوده. ولی در هر حال ترسیم شکل گل زنبق در ایران رواج داشته و دیگران از جمله سلاطین فرانسوی این شکل را از ایران اقتباس کرده اند. ادامه متن: در آن موقع نه هانری چهارم روی مبل‌های مزبور نشسته بود و نه صدر اعظم او، و در عوض مقداری پارچه‌های زیبا و رنگارنگ که بعضی از آنها کار ایران و بعضی کار چین و برخی کار کلکته و چاندرناگور در هندوستان به شمار می‌آمد، روی آن مبل‌ها انداخته بودند و کسی نمی‌توانست بگوید فایده آن کار چیست و چرا پارچه‌های مزبور روی مبل‌ها انداخته شده، و شاید خود آلبر هم نمی‌توانست علت آن کار را توضیح بدهد. لیکن آن پارچه‌ها به مناسبت اینکه خوش رنگ بود و نقش‌های جالب توجه داشت، باسره را لذت می‌بخشید. در یک طرف آن انبار یا سرپوشیده یا موزه، یک پیانو کار دو استاد برجسته پیانوساز به اسم رولر و بلانشه مشاهده می شد و آن پیانو را با یک چوب زیبای سرخ رنگ مثل چوب فوفل ساخته بودند و روی پیانو کتابچه های نوت موسیقی مشهود بود و تردیدی وجود نداشت که اگر پشت پیانو می نشستند و آن را به صدا در می آوردند و مطابق قوانین موسیقی می نواختند، می توانستند انواع آهنگ های اساتید موسیقی مثل بتهوفن و موزار و هایدن و غیره را از آن بشنوند. علاوه بر چیزهایی که گفتیم، در آن انبار یا موزه یک مجموعه از انواع اسلحه قدیم و جدید مثل شمشیر و خنجر و کمان و تیر و ساتور و تبرزین و تفنگ و تخماق و قرمنیاد و تپانچه و ترکش را به دیوارهای اتاق نصب نموده بودند، به طوری که انسان وقتی وارد آنجا می گردید فکر می کرد که وارد یک موزه اسلحه شناسی شده است. آنجا موزه گیاه شناسی و جانور شناسی و سنگ شناسی هم بود. برای این که مقداری زیاد نمونه گیاهان مختلف و نمونه سنگ های رنگارنگ و پرندگانی که با کاه انباشته شده بودند و برخی از آنها بالهای گشوده داشتند در آنجا به نظر می رسید و رنگهای طبیعی پرندگان جلب توجه می کرد. آلبر آن انباریا موزه را دوست می داشت و قسمتی از اوقات خود را در آنجا می گذرانید. ولی در آن روز که می باید کنت دو مونت کریستو به خانه اش بیاید، آلبر با لباسی که در آن دوره به اسم لباس نیمه رسمی می خواندند در سالن کوچک جلوس کرده بود. شخصی که در آن روز وارد سالن کوچک می شد، علاوه بر مبل معمولی اتاق، مشاهده می کرد که انواع توتون از قبیل توتون زرد رنگ سن پترزبورگ و توتون شبه جزیره سینا و توتونهای آمریکایی و توتون لازقیه واقع در کشور سوریه در ظروف چینی قرار داده شده و ظروف مزبور را روی میز چیده اند. کنار ظروف مزبور جعبه هایی کوچک و معطر پر از سیگارهای برگی مشاهده می شد و از هر نوع سیگار برگی معروف از سیگار هاوان و مانیل گرفته تا سیگار برگی ایتالیا و یونان در آن جعبه ها وجود داشت و یک طرف اتاق هم یک اشکاف که درش باز بود به نظر می رسید و انسان می دید که اشکاف مزبور پر است از انواع پیپ ها، اعم از پیپ چوبی یا سفالی یا چینی و یا فلزی و انواع چپق ها که بعضی از آنها چوب نقره کاری داشتند و چندین قلیان نی پیچدار بسیار ظریف که انسان وقتی آنها را می دید به هوس قلیان کشیدن می افتاد و بعضی از آنها بادگیرهای طلا و برخی بادگیرهای نقره و مرصع به مرجان داشتند. آلبر که خود سیگار کش بود و سیگار برگی را دوست می داشت، می دانست که از چندی به این طرف کشیدن توتون طوری بین مردم متداول گردیده که بعد از صرف نهار و قهوه پس از نهار مدعوین میل دارند که سیگار یا پیپ یا چپق یا قلیان بکشند و دود آن را از دهان بیرون بیاورند و به طرف سقف بفرستند و از این کار لذت می برند و به همین جهت همه گونه وسایل تدخین را در آن اتاق فراهم کرد که مدعوین او زیرا آلبر به افتخار کنت دو مونت کریستو از عده‌ای دعوت کرده بود که آن روز به خانه‌اش بیایند. پس از صرف نهار به آسودگی از توتون و سیگار برگی استفاده کنند. اطراف اتاق هم چندین نیمکت راحتی دارای دوشک‌های نرم وجود داشت تا اینکه عشاق توتون و تنباکو روی آن نیمکت‌ها جلوس نمایند و پیپ یا چپق یا سیگار برگی یا نیپیچ قلیان را به لب ببرند. قدری قبل از ساعت 10 بامداد درب اتاق مزبور باز شد و یک نوکر جوان و 15 ساله که جز زبان انگلیسی زبانی دیگر نمی دانست و اسمش جون بود وارد اتاق شد. جوان مزبور یگان نوکر آلبر به شمار می آمد ولی در روزهای میهمانی آن مرد می توانست از آشپز و خدمه پدر و مادرش استفاده کند و از جمله مردی به اسم جرمن که پیش خدمت پدرش بود نیز در آن روزها عهده‌دار خدمت می گردید. آن روز بعد از اینکه جون از اتاق بیرون رفت، جرمن وارد اتاق شد و یک بسته روزنامه و نامه روی میز مقابل آلبر گذاشت. آلبر بعد از اینکه نظری به نامه ها انداخت، دو تای آن را که دارای خطی خوش و پاکتی معطر بود انتخاب کرد و گشود و به خواندن مشغول شد و از جرمن پرسید که این نامه ها را چگونه برای ما آوردند؟ جرمن گفت یکی از نامه ها را از طرف پست آوردند و نامه دیگر را پیش خدمت خانم دانگلار آورده است. آلبر گفت خانم دانگلار از من دعوت می کند که شب به لوژ او در تماشاخانه بروم و یک نفر را بفرستید تا به خانم دانگلار بگوید که من دعوت او را می پذیرم. جرمن گفت آقا خود من می روم و جواب شما را به خانم دانگلار می رسانم. آلبر گفت بسیار خوب و حال که شما می روید بعد از اینکه جواب مرا به خانم دانگلار ابلاغ کردید سری هم به روزا بزنید و از قول من به او بگویید که دعوت او را برای صرف شبچره می پذیرم و بعد از خاتمه نمایش در تماشاخانه اپرا با او شبچره خواهم خورد ولی دست خالی نروید و چیزی هم برای روزا ببرید. جرمن پرسید برای او چه ببرم؟ آلبر گفت من معتقدم که 6 بطری شراب از شرابهای قبرس و مالاگا برایش ببرید و نیز یک مقدار حیوان صدفی خریداری کنید و علاوه بر شرابها از طرف من به او هدیه نمایید، ولی مواظب باشید که حیوان صدفی خیلی تازه باشد. ژرمن گفت: اطاعت میکنم، ولی امروز شما در چه ساعت نهار میل میکنید؟ آلور پرسید: اکنون چه ساعتی است؟ آن مرد گفت که 9:45 داریم. آلبر گفت: یکی از دوستان دبره که شما او را می شناسید امروز در اینجا نهار خواهد خورد و فکر می کنم که او پس از صرف نهار باید به وزارت خود برود و بهتر این است که زودتر نهار بخوریم که دبره دچار تأخیر نشود. و دیگر این که در این موقع آلبر نظری به کتابچه یادداشت خود انداخت. شخصی به من وعده داده که امروز در ساعت 10:30 برای صرف نهار اینجا بیاید، و اگرچه من اطمینان ندارم که او در ساعت مقرر حاضر شود، من هازا میل دارم که نهار ما در آن موقع حاضر باشد و در هر حال شما در ساعت 10:30 نهار ما را بدهید. و دیگر اینکه آیا می دانید که خانم لا کنتس مادر من از خواب بیدار شده است یا نه؟ آن مرد گفت: نه آقا، من از این موضوع اطلاع ندارم، ولی اگر میل داشته باشید کسب اطلاع می کنم. آلبر گفت: بله، کسب اطلاع کنید و خواهش نمایید که یکی از سرویس های لیکورخوری خود را امروز به ما بدهد، زیرا سرویس لیکورخوری خود من کامل نیست. و دیگر این که به مادرم بگویید که امروز 3 ساعت بعد از ظهر من برای زیارت او به اتاقش می روم و خواهش می کنم اجازه بدهد که در آن موقع 1 نفر را به وی معرفی نمایم. پیش خدمت سر فرود آورد و از اتاق خارج شد و پس از رفتن او آلبر کاغذ لفاف چند روزنامه را که با پست آورده شده بود گشود و نظری به روزنامه ها انداخت، ولی بدون ستون مربوط به نمایش ها را از نظر گذرانید و وقتی دید که باله یعنی رقص دست جمعی جز به نمایش ها نیست قدری کسل شد. سپس ستون های آگهی را مطالعه نمود که بداند که آیا می تواند یک خمیر دندان مطابق میل خود در آن پیدا کند یا نه، ولی آنچه می خواست نیافت. پس از آن از روی اجمال نظری به عناوین اخبار و مقالات جراید انداخت و روزنامه ها را به یک طرف پرت نمود و گفت: روزنامه های پاریس خیلی خسته کننده شده است. در همان موقع یک کالسکه مقابل درب خانه توقف کرد و دقیقه دیگر پیش خدمت خبر داد که آقای لوسیان دبره تشریف آورده اند. و چند لحظه بعد جوانی بلند قامت و باریکندام دارای موهای طلایی و چهره مهتابی و چشمهای خاکستری و لبهای باریک و لباسی شیک و آبی رنگ که دکمه های طلای مفزز داشت وارد اتاق شد. جوان یک عینک یک چشم که به یک رشته ابریشم اتصال داشت بر چشم نهاده بود و همین که قدری عضلات ابرو و چشم را تکان می‌داد آن عینک می‌افتاد، ولی به مناسبت متصل بودن به رشته ابریشم سقوط نمی‌کرد و روی زمین خرد نمی‌شد و آن وقت جوان مزبور آن را به دست می‌گرفت و بر چشم می‌نهاد. جوان خوش‌اندام و شیک‌پوش بدون تبسم و با قدم‌های محکم مثل کسی که به یک مأموریت می‌رود وارد اتاق شد، ولی آلیور با لحن دوستانه و گرم او را مورد خطاب قرار داد و گفت: لوسیان عزیز، روز شما بخیر و از دیدار شما بسیار خوشوقت هستم و به شما تبریک میگویم که در وقت شناسی یک نابغه هستید، زیرا با اینکه صرف نهار 10:30 است شما 5 دقیقه به ساعت 10 مانده تشریف آورده با این کار یک منت بزرگ بر من نهاده اید. خب دوست بسیار عزیز، آیا امروز هیئت دولت سقوط کرده که شما زودتر تشریف آوردید؟ مرد جوان بعد از اینکه روی یک صندلی راحتی نشست گفت: نه دوست عزیز، ما سقوط نکرده ایم و گرچه کماف سابق متزلزل هستیم، ولی ساقط نخواهیم شد و بعید نیست که هرگز ساقط نشویم، زیرا وقایع کشور اسپانیا خیلی ما را تقویت کرده است. آلبر گفت: شنیدم که شما قصد دارید دون کارلوس را از اسپانیا بیرون کنید. توضیح حاشیه: در اسپانیا عده‌ای از ولات عهد و شاهزادگان درجه اول موسوم به دون کارلوس بودند و این دون کارلوس کسی است که در نیمه اول قرن 19 میلادی دعوی تاج و تخت اسپانیا را داشت و دولت فرانسه با وی مخالفت می‌کرد و برایش مانع می‌تراشید. ادامه مطلب. لوسیان گفت: دوست عزیز، شما در مورد دون کارلوس اشتباه می‌کنید و ما قصد نداریم که او را از اسپانیا بیرون کنیم، بلکه می‌خواهیم که وی را به عنوان میهمانی به فرانسه بیاوریم و در شهر بورژ جا بدهیم. توضیح حاشیه: بورژ یکی از شهرهای فرانسه است که تقریباً در فاصله 250 متری پاریس واقع شده و امروز دارای اهمیت زیاد نیست، ولی در قدیم پایتخت شارل هفتم پادشاه فرانسه بوده و به همین جهت آن را به اسم سلطنتی می‌خوانند، زیرا روزی مقر پادشاه بوده است. ادامه مطلب. آلبر گفت: برای چه می‌خواهید او را در شهر بورژ جا بدهید؟ لوسیان دبره گفت: برای اینکه وی ادعای تاج و تخت اسپانیا را می‌نماید و مردی که این ادعا را دارد باید در یک شهر سلطنتی سکونت نماید و بورژ که روزی پایتخت شارل هفتم پادشاه فرانسه بوده یک شهر سلطنتی است. دیگر اینکه آقای دانگلار دیروز از بورس پاریس بر اثر اطلاع از این خبر 1,000,000 استفاده کرد و من نمی‌دانم که این مرد چگونه از اخبار مهم سیاسی مستحضر می‌شود، زیرا هر چیزی که به اطلاع ما می‌رسد در همان روز و ساعت به اطلاع دانگلار هم می‌رسد. آلبر گفت: فقط آقای دانگلار استفاده نکرده، بلکه می‌بینم که یک نوار جدید به ردیف نوارهای سینه شما که علامت مدال‌ها می‌باشد افسوده شده و معلوم می‌شود که یک مدال جدید دریافت کرده اید. دبره با کم اعتنایی گفت: بله دوست عزیز، من یک مدال گرفتم. آلبر گفت: برای چه این موضوع را با بی‌اعتنایی تلقی می‌نمایید، در صورتی که من حس می‌کنم که شما از این موضوع لذت برده اید؟ دبره خندید و گفت: راست می‌گویید، و اگر انسان چند نوار که علامت چند مدال است روی سینه خود داشته باشد بد نیست، برای این که لباسش زیباتر جلوه می کند. آلبر خندید و اظهار کرد: و لابد به مناسبت این که شما یک مدال جدید گرفته اید امروز زودتر از موقع معین نزد من آمدید که مرا از این خبر مستحضر کنید. دبره گفت: نه دوست عزیز، و علت این که من امروز زود آمدم این است که دیشب تا نزدیک صبح بیدار بودم و 25 نامه و تلگراف سیاسی این طرف و آن طرف فرستادم و قدری قبل از این که هوا روشن شود به منزل رفتم تا بخوابم، ولی خوابم نبرد، زیرا سردرد مانع از خوابیدن گردید. لذا از جا برخواستم و سوار بر اسب شدم و مدت یک ساعت در جنگل بولونی واقع در خارج پاریس اسب سواری کردم و بر اثر آن سواری یک ساعتی دو چیز بر من غلبه کرد، یکی گرسنگی و دیگری اندوه، و شما می دانید که اندوه و گرسنگی دو دشمن انسان هستند که به ندرت به اتفاق به ما حمله می کنند، یعنی وقتی اندوه آمد گرسنگی نزدیک نمی شود، ولی امروز هر دو به اتفاق به من حمله کردند و یک مرتبه یادم آمد که امروز در خانه شما یک ضیافت نهار دایر است و لذا به سوی خانه آمدم و اینک می گویم دوست عزیز، من گرسنه هستم و سیرم کنید و اندوهگین می باشم و مرا از اندوه بیرون بیاورید. آلبر گفت: وظیفه هر میزبان این است که میهمان خود را سیر کند و از اندوه بیرون بیاورد. و بعد از این گفته، در حالی که دبره با چوب دستی مذهب خود که دانه های فیروزه روی آن نصب کرده بودند روزنامه های روی میز را زیر و رو می کرد، آلبر زنگ زد و ژرمن را طلبید و گفت برای میهمان عزیز ما تا موقعی که ساعت صرف نهار فرا برسد یک گیلاس شراب و یک عدد بیسکویت بیاورید. و بعد از اینکه ژرمن رفت، آلبر به دوست خود گفت: از این سیگارها هم که به قاچاق وارد این کشور می شود بکشید، زیرا سیگارهایی بسیار خوب است و ای کاش به وزیر خودتان توصیه کنید به جای این برگهای خشک درخت چنار و درخت گردو که به اسم توتون به ما می فروشند، خوب است که از این توتون‌ها و سیگارها به معرض فروش بگذارند. دبره گفت: من این کار را نمی کنم، برای این که سیگار قاچاق مانند لذت ارتکاب گناه است و تا وقتی لذت دارد که به قاچاق فروخته شود، و اگر فروش آن را آزاد بگذارند کسی دنبال آن نمی رود، همان گونه که اگر ارتکاب معصیت آزاد باشد کسی از آن لذت نخواهد برد. و دیگر این که وزیری که من با او کار می کنم وزیر کشور است و موضوع فروش سیگار و توتون قاچاق مربوط به وزارت دارایی می باشد. و اگر شما می خواهید که فروش سیگار و توتون قاچاق آزاد باشد، در وزارت دارایی به آقای هومن مراجعه نمایید که در کریدور الف اتاق شماره 26 به کار مشغول هستند. آلبر گفت: لوسیان عزیز،